آپشن هست. ما از مهمانان برنامه هم خانم رحمتی پور که داخل استودیو هستن و هم پیش از این آقای دکتر بهشتی پور که خدمتشون بودیم، تحلیل امروزشون رو از علت آغاز جنگ اوکراین پرسیدیم. شما هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید با فاصله زمانی که داریم نسبت به زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد و روسیه به اوکراین حمله کرد. تحلیل امروز شما از علل بروز این جنگ چه هست و اساساً برای دیگر کشورها از جمله آمریکا در وقوع این جنگ چه نقشی باید قائل باشیم؟
ببینیم در واقع جنگ اوکراین یکی از دلایل اصلیش، یا شاید اصلا بتونیم بگیم دلیل اصلیش، نه اینکه حتی یکی از دلایلش، دخالت‌های آمریکا در امور کشورهای دیگه بود. و خب طبیعتاً همه شنوندگان در جریان هستن که ایالات متحده سال 2013 و 2014 یک کودتایی رو در اوکراین تدارک دید، دولت منتخب مردمی رو سرنگون کرد و دولت وابسته به خودش رو سر کار آورد و در انتخابات اخیر اوکراین سال 2019 خب اونها آقای زلنسکی رو سر کار آوردن که عامل مستقیم آمریکا در اوکراین هست و آقای زلنسکی وظیفه اصلیش این بود که چالش های متعددی برای روسیه ایجاد کنه تا روسیه مجبور به ورود بشه. این جریان هایی که آمریکا در جهان را میندازه تازگی نداره، یعنی اینطور نیست که ما تصور کنیم فقط برای اوکراین پیش اومده یه همچین چیزی. برای خود ما هم، برای جمهوری اسلامی هم، این جریان ها چندین بار توسط ایالات متحده ایجاد شد، از ایجاد داعش در عراق و سوریه تا ایجاد القاعده و طالبان در افغانستان، و اینها چندین بار تلاش کردن که ایران رو به جنگ بکشونن. خب حالا ایران با یک سیاست دیگه‌ای برخورد کرد و مستقیم وارد جنگ نشد و خب اینجا شاید باز هم جا داشته باشه یادی از شهید سلیمانی بکنیم که ایشون با رزمنده‌های مقاومت و با مدافعین حرم کاری کردن که اینها نزدیک مرزهای ایران نشن. خب روسیه این کار رو نکرد، خودش مستقیم وارد جنگ شد و امروز هم ما میبینیم که سیاست ایالات متحده مبنی بر این هست، یعنی من حرفای آقای چامسکی رو تکرار میکنم که میگه که سیاست ایالات متحده مبنی بر اینه که تا آخرین اوکراینی با روسیه بجنگه. اما واقعیت امر این هست که حتی ما الان در جنگ اوکراین هم مشاهده میکنیم که فقط اوکراینی ها نیستن که در این جبهه دارن میجنگن، در واقع عوامل آمریکا که در جاهای دیگه، یعنی هم در سوریه اینها رو دیدیم، هم در عراق دیدیم، هم در لیبی دیدیم، در همین چند ماه پیش در قزاقستان بودن، در جنگ قره‌باغ، در جاهای مختلف این عوامل رو اینا جابجا میکنن و اینها آموزش دیدن و حقوق میگیرن که سیاست‌های آمریکا رو پیاده بکنن. اینها رو الان بردن تو اوکراین و اینها هستن که دارن جنگ رو شعله ور میکنن و حتی علارغم اینکه اوکراینی‌ها تلاش کردن که به یک توافق سیاسی با روسیه برسن و در واقع داشتن میرسیدن، اما دیدیم که لحظه آخر آمریکا اومد، حتی اون مصالحه سیاسی که در ترکیه داشت انجام میشد رو به هم زد.
موضوع دیگری که میخوام بیشتر در موردش صحبت بفرمایید و تبیین بفرمایید، سناریوهای عملیات فریب آمریکا است نسبت به روس‌ها، که روس‌ها رو هم تحریک بکنن که این جنگ رو آغاز بکنن. از یک طرف اوکراین رو توضیح دادید و روندی که بود و اونچه که امروز هم در اوکراین شاهدش هستیم در این جنگ. پیش از آغاز جنگ برای فریب روس‌ها آمریکایی‌ها چه کردند و تلاش کردن که یک اجماع جهانی رو علیه روس‌ها هم بعد از جنگ ایجاد کنند؟
ببینین آمریکایی‌ها در واقع شرایطی رو ایجاد کردن که دیگه روسیه مجبور بود ورود بکنه، دیگه کاری نمیتونست بکنه. مشکل روس‌ها در این بود که در برهه‌ای از زمان تصور کردن که میتونن با آمریکا کنار بیان، میتونن از نظر دیپلماتیک و سیاسی با آمریکا کنار بیان و حتی ما میبینیم که در برهه‌ای حتی خود آقای پوتین پیشنهاد میکنه، میگه آقا اگر نمیخواین ناتو رو منحل بکنیم ما حاضریم خودمون هم عضو ناتو بشیم. یعنی تا این حد روس‌ها پیش رفتن. دریغ از این که اصلا سیاست کلی آمریکا که در پشت پرده اونها مصطلحا بهش میگن دیت استیت، اون دیت استیت تصمیمش مبنی بر این هست که روسیه باید تجزیه بشه و کلا سیاست کلی اون دولت عمیق آمریکا مبنی بر این که دیگر کشورهای جهان باید نابود شن برای اینکه اقتصاد آمریکا رشد پیدا بکنه. مصطلحا اینها میگن مثلا یه ساختمون قدیمی رو باید خراب کنیم تا بازسازی بکنیم، اینا میگن جنگ رو دنیا رو باید نابود کنیم تا دوباره بسازیم، و کی باید بیاد بسازه؟ آمریکا باید بیاد بسازه، همون جریان جنگ جهانی دوم و اول که ما دیدیم بعد از جنگ جهانی اول و دوم آمریکایی‌ها شرکت‌هاشون کمپانی‌هاشون ورود کردن و شروع کردن به قول معروف بازسازی و پول در آوردن. الان هم ما می‌بینیم همین جنگ اوکراین نهایت درآمد رو الان شرکت‌های آمریکایی دارن، یعنی از شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا تا شرکت‌های نفتی آمریکا که آرزوشون بود وارد بازار اروپا بشن ولی به دلیل تفاوت قیمت سوخت و کالا و انرژیشون نمیتونستن وارد بازار اروپا بشن. الان دارن با قیمتایی که معادل 3 یا 4 برابر قیمت ثابت انرژی هست این کالا رو به اروپایی ها میفروشن، اونها مجبور هستن اینها رو بخرن. کشورهای شرق اروپای شرقی سابق رو دارن وادار میکنن تسلیحاتشون رو بدن به اوکراین تا در واقع در جنگ نابود بشه و بعد مجبور شن تسلیحات آمریکایی بخرن. طبیعتا خب درآمد مال آمریکا هست. ببینید همه این نقشه ها و همه سودها مال آمریکا هست. اونها خب یک شرایط ایجاد کردن، شرایط کشتار روس ها روس تبارها در اوکراین رو راه انداختن، نسل کشی روس ها رو راه انداختن و خب طبیعتا آقای پوتین دیگه نمیتونست، یعنی روسیه نمیتونست اینجا ساکت بشینه وقتی که یه همچین اتفاقی پیش میاد. ببینیم ما خودمون هم الان وقتی که اتفاق مثلا فرض کنیم که ما قرار بود که با عربستان سعودی همین یک ماه پیش خب گفتگو داشته باشیم در بغداد، دلیل اینکه این گفتگو متوقف شد این بود که عربستان سعودی یه تعداد آدم بیگناه رو گرفت اعدام کرد که حدود 64 نفرشون از شیعیان عربستان بودن. خب ما مجبور شدیم که اون به قول معروف اون گفتگوها رو متوقف کنیم. درباره روسیه خب مسئله این بود که اینها داشتن روس سوارها رو در کل منطقه شرق اروپا محدوده شرق اوکراین خب ساکن، حتی خود اوکراینی ها اصالتا همه از یک نژاد هستن با روسا. خب این روسا رو وقتی قتل عام میکردن نمیتونست روسیه دست رو دست بذاره و تماشا بکنه و مجبور بود ورود کنه و اونها میدونستن که روسیه در نهایت مجبور میشه برای دفاع از روس سوارها ورود بکنه. مثل این میمونه که الان فرض کنیم که اسرائیلی ها دارن رژیم صهیونیستی داره فلسطینی ها مسلمان ها رو قتل عام میکنه و بعد توقع داشته باشن که ما بشینیم و تماشا بکنیم، یه همچین اتفاقی پیش نمیاد و اونها عمدن این کارها رو میکنن تا یک سری واکنش از روسیه، منظور اینجا در باره شرق اوکراین هست، این قتل عام ها رو انجام میدادن به خاطر اینکه روس‌ها مجبورشن ورود کنن و در نهایت هم همین شد.
و امروز هم فرسایشی شدن جنگ در اوکراین را آمریکا دنبال میکنه، درسته؟
بله دقیقا همین کار رو میکنه. اما تصور بنده بر این هست که حالا به هر حال ممکن هست بعضی وقتا این تحلیل ها خیلی درست از آب در نیاد، ولی توقع بنده بر این هست که روسیه باهوشتر از این باشه که درگیر یک جنگ فرسایشی بشه و به نحوی این جنگ رو هر چه سریعتر به پایان برسونه و وقتی به اهدافش برسه من تصورم اینه که متوقف میکنه جنگ رو. معمول هدف روسیه این هست که امنیت روس سوارها تامین بشه و وقتی که بتونه اون مناطق روس سوار که در اوکراین هست رو امنیتش رو تامین بکنه من فکر کنم دیگه نیازی به ادامه جنگ نخواهد داشت.
از اون طرف آمریکا با چه هدفی این فرسایشی شدن رو دنبال میکنه؟ میخواد به چه نتیجه برسه؟
ببینید همونطور که به شما گفتم، ببینید از نظر آمریکا خب وقتی که جهان نابود شه آمریکایی‌ها سود میبره، آمریکا اون بره آب هست. وقتی که اروپا نابود میشه سودش میره تو جیب آمریکایی‌ها. اروپا، اتحادیه اروپا یک رقیب اقتصادی بالقوه برای آمریکا هست و این اتحادیه از نظر اون دولت عمیق آمریکا باید نابود شه چون رقیب اقتصادی آمریکا هست. ظاهرا اینها با هم متحد هستن ولی عملا اینا رقیب اقتصادی هستن. امروز هم شما میبینین که در ناتو اینها به دو گروه تقسیم شده، یک گروه گروه آنگلوساکسون هست که در واقع آمریکا و انگلیس و کانادا و استرالیا هستن که دور از جبهه های نبرد هستن، و گروه دیگه گروه اتحادیه اروپا هست، حتی ژاپن، حتی کره جنوبی، اینهایی که متحد آمریکا هستن، حتی عضو ناتو هم نیستن. اینها خیلی تمایل ندارن که این جنگ بیشتر ادامه پیدا بکنه یا اهداف دیگه آمریکا که کشوندن جنگ به شرق آسیا هم هست. یعنی الان تصور نکنید که فقط الان آمریکا میخواد فقط اروپا نابود شه، شرق آسیا هم که رقیب اقتصادی آمریکا هست باید نابود شه تا اقتصاد آمریکا بتونه روپاش وایسته، چون الان اینا دارن رقابت اقتصادی میکنن و خب اون کمپانی های آمریکایی نمیتونن با اینها رقابت کنن. من خیلی ساده شو بگم که شاید دیگه برای همه مبرهن باشه، ببینین کشورهای اروپایی قبل از جنگ اوکراین هر 1000 متر مکعب گاز رو از روسیه می‌خریدن چیزی حدود $300، الان مجبور هستن همون رو از آمریکا بخرن، فکر کنم قیمت دیروزش $1400 یا $1500 بود و آمریکا اگر احیانا این جنگ رخ نمیداد نمیتونست گاز خودش رو به اروپا بفروشه، به دلیل اینکه اونها گازشون گاز مایع هست، در حالی که روس‌ها گازشون مستقیم از زمین استخراج پیدا میکنه و ارسال میشه به اروپا با لوله.
با این توضیحاتی که بیان کردید، اونچه که در بشه هم اشاره داشتید که به تعبیر شما روسیه با هوشمندی که داره اجازه نخواهد داد که این فرسایشی شدن ادامه پیدا بکنه، چشمنداز نبرد در اوکراین رو شما چگونه میبینید؟
ببینین الان آمریکایی ها دارن جریان مشابه افغانستان رو میخوان برای اوکراین پیاده بکنن، در واقع حتی همون جنگجوهایی که همون سازمان ها و تشکیلاتی که و تشکلهایی که در افغانستان استفاده میکردن و در عراق استفاده کردن، در سوریه، در لیبی استفاده کردن، همون رو دارن الان در اوکراین پیاده میکنن. تصور بنده بر این هست که روسا باید باهوشتر از این باشن که در این تله گیر کنن و احتمالاً هم اون مناطق روستبا رو که آزاد کنن جنگ رو متوقف خواهند کرد. اما به هر حال آمریکا الان داره تلاش میکنه با مسلح کردن اوکراین، با ارسال تروریست های مختلف، با تقویت گروه های نئونازی در اوکراین و در اروپا. فقط اینجا نئونازی های اوکراینی سالا خیلی جالبه، الان آمریکا داره حتی نازی های آلمانی رو حمایت میکنه، نازی های ایتالیایی، نازی های کشورهای دیگر اروپایی، لهستان رو تقویت میکنه برای اینکه همه برن به جنگ، حتی نازی های خود آمریکا، در حالی که اصولا آمریکا باید در حال ستیز با نازی ها باشه. بعد از جنگ جهانی دوم حتی ورود افرادی که هر گونه رابطه با سازمان های نازی داشته به آمریکا ممنوع بود، ولی الان میبینیم که آمریکا داره از اونها حمایت میکنه، همونطور که در منطقه ما از داعش، از همه گروه های تروریستی، از جبهه النصره در سوریه، از داعش در عراق و سوریه و انواع و اقسام گروه های تروریستی حمایت کرد و اونها رو ساخت، ایجاد کرد. دیگه خانم هیلاری کلینتون به وضوح در کتاب خود چالش سخت نوشته که داعش رو آمریکا ایجاد کرد، همه میدونن القاعده رو آمریکا ایجاد کرد، یعنی همه این گروه تروریستی در واقع توسط آمریکا ایجاد شده و الان هم داره حمایت میشه. آمریکا هم در اوکراین داره تلاش میکنه که اینها رو مسلح کنه و قوی تر بکنه. الان میبینیم سازمان منافقین رو هم حتی بردن، یه سری جنگجوهاشون رو بردن، یه سری از اینایی که حالا پیرپاتالاشون که چیز هستن چون آموزش دیدن که با سلاح‌های آمریکایی کار کنن، بردن اونجا تا به اوکراینیا کمک کنن و با اونها کار و این هر تروریستی رو از هر جای دنیا اینا میتونن پیدا بکنن دارن میبرن اوکراین.
این روندی که توضیح دادید فکر میکنید که چقدر طول میکشه؟
مدتشون نمیشه پیش بینی کرد، ولی
نمیتونی پیش بینی کنین، پیش بینی دیگه بالاخره تا که این نبرد طولانی میشه.
ببینین آمریکا داره تلاش میکنه نبرد رو طولانی بکنه. خب روسیه هم هنوز از تمام توان خودش استفاده نکرده. در واقع روسیه الان یک مسئله که مشکل اصلی که روسیه باش مواجه است اینه که اوکراینی ها، شما اگر تشریف ببرین روسیه مشاهده میکنین که خیلی سخته که بتونین شخصی رو در روسیه پیدا بکنین که یک فامیل اوکراینی نداره، یا شخصی رو در اوکراین پیدا بکنین که یک فامیل روس نداره. اینها یک سری پیوندهای عاطفی و پیوندهای خانوادگی با هم دارن و روسیه به این دلیل نمیخواد از تسلیحات ویژه خودش استفاده بکنه و داره سعی میکنه. امیدوار بود روسیه که در واقع با ورود به این به اوکراین در واقع یک سری اوکراینی ها واکنششون بدن و اونها بیان مصالحه بکنن، که ما دیدیم که نئونازی ها جلوی اونها رو گرفتن، حتی توی ارتش اوکراین اونهای رو که مخالف این جنگ بودن رو کشتن، ترور کردن، نذاشتن ادامه بدن. به هر حال الان تصور بنده بر این هست که اگر روسیه بتونه توی دو سه روز بتونه این کار رو تموم بکنه، تموم میکنه. توانش رو هم داره، اما به هر حال به خاطر اینکه نمیخواد کشتار زیادی اونجا انجام بشه و بحث دشمنی خونی میون اوکراینی ها و روس ها پیش بیاد، داره آروم آروم پیش میره، سعی میکنه که به قول معروف کژدار و مریض نیروها پیشروی بکنن و اون مناطق روس تبار رو بتونن حفاظت کنن از کشتار یا اون قتل عامی که ارتش اوکراین انجام میداد. به این دلیل من تصورم اینه که حداقل اونها اگر به این آرامی بخوان ادامه پیدا بکنن، حداقل تا یکی دو ماه دیگه فرصت نیاز دارن.
بسیار خب، اما قبل از اینکه جمع بندی داشته باشیم با شما، یک نکته ای رو میخوام بهش بپردازیم و اون اینکه جنگ اوکراین و تحولات اوکراین چه عبرت هایی رو برای دولت ها و ملت هایی که به دنبال برون سپاری امنیت در جهان بودن ایجاد کرد؟
ببینیم اولا که اول عبرتی که من میتونم بگم برای همه داشته و داره اینه که به هیچ وجه نمیشه به آمریکا اطمینان کرد و باید مطمئن بود که هر کسی دستشو تو دست آمریکا بذاره، آمریکایی ها دنبال شکستن اون دست خواهد بود و به هیچ وجه نمیشه به آمریکا اطمینان پیدا کرد، اطمینان داشت. دومین نکته ای که هست اینه که آمریکا یک سیاستی داره مبنی بر این که فقط آمریکا باید جلو بره و بقیه باید نابود بشن. یعنی مسئله همون دیدگاه ارباب رعیتی یا ارباب و بردگی که قبلا در آمریکا وجود داشت، الان در میان سیاستمداران آمریکایی هم وجود داره. این سیاست هم درون آمریکا وجود داره، هم بر علیه دیگر ملت‌ها به صورت حالا مرحله اینه که ملت‌ها باید حواسشون باشه که در دام آمریکا یا اون لبخند یکاند آمریکایی گیر نکنن.
خیلی متشکرم آقای آبشناس، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
قربان شما، موفق باشید.
درود بر شما. از دانش نوانده با ما همراه باشید در بخش پایانی گفتگو. بحث رو با سرکار خانم دکتر لیلا رحمتی پور پی میگیریم، کارشناس رابطه بین الملل. خانم رحمتی پور، نکته در مورد صحبت‌های مهمان تلفنیمون دارین نایاب شناس؟
فقط موضوعی که در رابطه با نهایتا گفتن که فرسایشی شدن جنگ، موضوعی که میخواستم بگم این هست که این که حالا روسیه خب در سه جبهه در واقع جنگ اوکراین رو شروع کرد، در جبهه شرق، جنوب شرق و جبهه شمال. این که این پراکندگی رو بعضن به عنوان خطا برای روسیه در نظر میگیرن، این موضوعی هستش که در طولانی مدت مشخص خواهد شد که یک تاکتیک یا یک استراتژی. و اینکه در واقع بعضی ها میگن که به نظر در واقع بعضی از کارشناسان این که فرسایشی شدن جنگ منجر به تضعیف روسیه خواهد شد، شاید در کوتاه مدت به این شکل باشد، ولی موضوعی که الان میتونیم بهش اشاره بکنیم این هستش که ما از یک بعد دیگه هم میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم، اینکه فرسایشی شدن جنگ میتونه در طولانی مدت این در واقع افکار عمومی منفی که نسبت به روسیه وجود داره این حساسیت ها رو کاهش بده، در واقع یا در دراز مدت میتونه نظر اتحادیه اروپا و امریکا و غرب رو در رابطه با این موضوع، این که منافعشون تا چه حد در واقع تأمین شده باشد رو میتونه ممکنه عوض بکنه، و در ادامه حتی با فرسایشی شدن جنگ میتونه در واقع یک خریدن زمان باشه برای اینکه روسیه بتونه خودش رو مجدداً بازسازی بکنه و به نوعی تجدید قوا بکنه برای ادامه جنگ. و به خاطر همین هست که شاید پوتین خیلی راغب به این در واقع اینکه جنگ ادامه پیدا بکنه خیلی بی تفاوت هست، شاید به این دلیل هست که حتی روسیه راغب باشه که جنگ رو تا انتخابات امریکا هم ادامه بده، که با روی کار اومدن جمهوری خواها شاید این حساسیتی که نسبت به اوکراین هست و پشتیبانی که از اوکراین هست حتی صورت نگیره و در نتیجه موضوع عضویت اوکراین در ناتو به صورت کلی کلن لغو بشه و به این شکل موضوع پایان پیدا بکنه، چرا که عقب کشیدن در جنگ اوکراین برای پوتین یک موضوع حیثیتی هست که باعث میشه که اون رو در صحنه سیاسی روسیه حتی دچار خدشه بکنه چهره سیاسیش رو، ولذا روسیه هرگز در واقع نمیخواد که توی این موضوع عقب بکشه. و اینکه فرسایشی شدن جنگ و اینکه در چندین جبهه در واقع در اوکراین وارد جنگ شده بود، شاید به خاطر این بوده، حالا عرض کردم تاکتیک یا استراتژی بودن این در طولانی مدت مشخص میشه، ولی این موضوع شاید به این دلیل باشه که در واقع روسیه به دنبال نابود کردن زیرساخت‌های اوکراین بوده که از این طریق زمینه تضعیف اوکراین رو میتونه افزایش بده و با فرسایشی شدن اون، با خریدن زمان و با سازی و تجدید قوای خودش میتونه در صحنه جنگ رو در اوکراین به نفع خودش رقم بزنه.
یعنی چشم انداز نبرد رو شما راحتن چگونه ببینید؟
عرض کردم اینکه خب خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی اگر این موضوع فرسایشی بشه، اگرچه در حوزه اقتصادی ممکنه به ضرر روسیه بشه، ولی روسیه داره تمام تلاش که خودش رو میکنه که تو حوزه اقتصادی توی این موضوع عقب نیفته، کما اینکه الان یک بهبودی هم توی در واقع وضعیت روبل روسیه ما شاهد بودیم، تلاش کرده که بدهی‌های خارجی خودش رو کاهش بده و ایستادگی و مقاومت بکنه، و همین هم زمینه رو واسه روسیه به وجود میاره که بتونه تا حدود زمان بیشتری رو هم مقاومت بکنه، چرا که ذخایر نظامیش هم بهش این اجازه رو میدن که بخواد جنگ رو ادامه بده. ولذا با اینکه جنگ با فرسایشی شدن جنگ روسیه ممکنه که تضعیف بشه و کلن توی جنگ به عقب بنشینه خیلی محتمل به نظر نمیرسه.
یک سوال رو از آقای آبشناس هم پرسیدم، دیگه شما رو هم در این زمینه بدونم، و اون همین که اون چیزی در اوکراین اتفاق افتاد، جنگ اوکراین به معنای عام منظورم هست، حالا آقای بهشتی‌پور گفتن که باید همه جوانب رو ببینیم، به معنای عام منظور هست اون چه که داره اتفاق میفته، چه عبرت‌های بین المللی رو ایجاد کرد، چه عبرت‌هایی رو برای دولت‌ها و ملت‌هایی که به دنبال برون سپاری امنیت خودشون هستن ایجاد کرد؟
این موضوع خب سابقه تاریخی خیلی زیادی داره، در جاهای مختلفی ما دیدیم امریکا در بزنگاه‌های حساس در واقع متحدین خودش رو حتی اونها رو رها کرده در وضعیت های حساس، ولذا این موضوعی هست که مسبوق به سابقه هست و همونطور که مقام معظم رهبری هم در بارها و بارها گفتن که به امریکا نمیشه اعتماد کرد، و این موضوع ریشه در همین در واقع فرایند تاریخی داره که در کشورهای مختلف هم امریکا باهاش این کار رو در واقع صورت داده. ما قذافی لیبی رو داشتیم، ما صدام عراق رو داشتیم، در تمامی اینها یا در همین افغانستان، در جاهای مختلف ایالات متحده آمریکا با ایجاد بحران در اونها نهایتاً با کشوندن اونها به بحران پشت اونها رو خالی کرده و در بزنگاه‌های حساس معمولا اونها رو رها کرده، ولذا هرگز نمیشه موضوعات امنیتی رو خرید در واقع کشورهایی که امنیت خودشون رو تلاش میکنن با پول از امریکا خریدار بکنن موضوعی هست که چندان عقلانی به نظر نمیاد، ولذا امریکا هرگز به عنوان یک در واقع حافظ منفعت و حافظ امنیت خوبی محسوب نمیشه.
در موضوع راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی قبل از اینکه به جنبندی موضوع پردازیم، چون در مورد انرژی هم صحبت کردیم و نکات خیلی خوبی رو شما بیان کردید در بخش قبل، از این منظر جمهوری اسلامی از فرصت‌های اقتصادی در بازار انرژی جهان چگونه میتونه استفاده کنه در تحولات مرتبط با جنگ اوکراین؟
خب تحریم روسیه به ویژه در حوزه گاز، نفت و به طور مشخص گاز که ایران خب بعد از روسیه بیشترین ذخایر گازی رو در دنیا داره، میتونه از فرصت در واقع جایگزین شده در کوتاه مدت، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، خب در واقع پیشرفت در ثبات هست. اینکه در کوتاه مدت کشوری بتواند جایگزین بشه برای تأمین کسری انرژی در دنیا، ایران میتونه با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای و در واقع از بین رفتن تحریم‌ها تا حدود زیادی میتونه از این فرصت به نفع خودش استفاده بکنه و با صادرات گاز در واقع این کسری رو جبران بکنه و به نفع خودش بهره برداری بکنه. البته جمهوری اسلامی الان ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم رو برای صادرات گاز نداره، کمان که در داخل کشور هم ما در واقع مصرف گاز هم با مشکلاتی مواجه هستیم و این به دلیل این هست که ما تکنولوژی و فناوری‌های لازم رو در این حوزه نداریم که با کاهش در واقع بحث تحریم‌ها و برداشت شدن منابع تا حد زیادی میشه در واقع این سرمایه گذاری را در حوزه های انرژی زیرساخت های انرژی به ویژه نفت و گاز میتونیم افزایش بدیم و از این طریق صادرات خودمون رو در حوزه گاز در واقع افزایش بدیم و جای پای خوبی رو در اقتصاد انرژی دنیا برای خودمون باز بکنیم.
و در حوزه سیاست خارجی چه راهبردی رو باید دنبال کنه جمهوری اسلامی نظر شما؟
جمهوری اسلامی ایران خب از ابتدا همیشه حتی در قانون اساسی ما هم کلن ما مخالف با جنگ در هر جای دنیا که باشه مخالفت با جنگ داشتیم و داریم و این جزء یکی از اصول اساسی قانون اساسی کشور ما هستش و همونطور که آقای دکتر هم فرمودن بی‌طرفی فعال که صرفا به این معنا نیست که ما در یک موضوع بی‌طرف باشیم، معنی بی‌طرفی که مرسوم هست نیست، به معنای در واقع بی‌طرفی سازنده که در راستای همون سیاست خارجی متوازنی که جناب آقای رئیسی هم در سیاست خارجی دنبال می‌کنن در همین راستا شکل گرفته که ما باید یک بی‌طرفی فعالی رو داشته باشیم، یعنی در عین اینکه جنگ رو مذموم می‌شماریم، نه در اینجا، در تمام در واقع نقاط دنیا، نه فقط محدود به جنگ اوکراین نمیشه، ولذا به دنبال این باشیم که با میانجیگری و گفتگوهای سازنده صلح رو در واقع در بین کلیه کشورهای متخاصم انشالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از سرکار دکتر لیلا رحمتی پور و همچنین از مهمانان تلفنی برنامه آقای دکتر بهشتی پور و آقای دکتر آبشناس. ممنونم از توجه و همراهی شما از جان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما مؤمنان روزدار، شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم، با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه امروز رو میشنوید، تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان. معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهاییست که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که